اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. عرض شد که بحث در مقدمه بود که مرحوم شیخ قبل از الفاظ بی آوردم و خلاصه این مقدمه این بود که قبل از اینکه مفردات الفاظ ذکر بشه یک معیارهای عمومی برای الفاظ، مثلا با الفاظ مجاز میشه بی انجام داد یا نه، با کنایه میشه انجام داد یا نه، با مشترک میشه انجام، یه بحث کلی بشه، بعد تطبیقات مثلا به تو اشتراک تو بحث تطبیقات بشه. و ما این بحث شیخ رو رحمه الله غیر از اینکه ذات الفاظ کیفیت الفاظ چجوری باشه چجوری بحث کردیم که اصلا لفظ، اصلا وجود لفظ، عادتا این لفظ بحث اعتبار لفظ قبل از معاطاته، چون معاطات با فعله اونجا ذکر میشه، یه مقدار مباحث هم در حقیقت اونجا ذکر شده. پس اصل لفظی بحثی که الان اینجا هست بحثش این است که خصوصیات اون لفظ، لفظی که احتیاج داریم در باب معاملات خصوصیاتش چیه. عرض کردیم مشهور و معروف این است که خصوصیاتش این است که باید کاملا صریح و روشن و بدون مجاز و بدون کنایه و بدون ابهام این اعتبار، اگر میخواییم بکنیم اعتبار عقد، التزام، عقد و ایقا، این اعتبار باید به این صورت باشه، غیر از اون نه. عرض کردیم به همین مناسبت یه مقدارم متعرض کلمات دیگران شدیم که در این حالی که راجع به کیفیت الفاظ صحبت میشد راجع به خود لفظ هم صحبت شد دیگه. حالا بذار این بحثی که ما الان میکنیم به درد باب معاطات هم میخوره، به درد اینجا هم میخوره، به درد معاطات هم میخوره. در این بحث که رسیدیم ما دیروز مقداری از عبارات این به اصطلاح غربی ها رو نقل کردیم، عرض کردیم البته خوب دقت بکنید، ما میدونیم که این مباحث الان به اصطلاح معلوم نیست به این صورت در حتی در دنیای غرب مطرح بشه، لکه چون اینا رو به اصطلاح ایشون نوشته و تا زمان 70-80 سال قبل خودش در این کتاب آورده، حالا فعلا فرض کنیم این زیربناها فعلا در اونجا موجود باشه و ولو حالا خیلی مبانیش عوض شده. دیروز یه عبارتی رو از سنهوری خوندیم، عرض کردم دیروز که یک توضیح بیشتری رو بعد خودش خواهد داد، دیگه من فکر میکردم چاره نداریم جز این که یه توضیح بیشتری خونده بشه. ایشون اون صفحه که دوست گفتن بعدش در فصلی که در ارکان عقده در مبحث اولش اینطور در مبحث اول از سر احمد در صفحه 171 جلد 1 که داره، ایشون وجود ترازی و تطابق ارادتین، ترازی رو به معنی تطابق اراده، البته در چون من یواش باشی که میخواییم ردم بکنیم مناقشه بکنیم، ما اصطلاحاً تطابق ارادتین رو ترازی نمیدونیم، یعنی به عبارت اخرى اولا باید یک مطلبی باشه، قصدی به اون باشه، حالت قصد بیاد بعد از، یعنی حالت علم بیاد، حالت قصد بیاد و بعد حالت ترازی بیاد، یعنی ترازی این که ایشون نمیشه ترازی توافق ارادتین، نه ارادتین توافق ارادتین در عقد هست چون عقد دو طرف، اما این اراده باید منشأش رضایی هست که در هر کدوم هست و ما انشاءالله تعالی چون بعد بحث بیع مکره میاد انها اکراه و رضا و اجبار و الجا و اینها رو به این مناسبت در اونجا توضیح عرض خواهیم کرد، در همین فرق در به حساب قوانین جدیدم هست. بله ایشون یک ماده قانون، البته عرض کردم ایشون کتابش رو اساساً در شرح قانون مصر نوشته و چون این قانون به دردمون نمیخوره به چیز نداره، مضافاً به این که هم قانون قدیمش داره هم بعض تعدیلات هیچ کدومش به دردمون نمیخوره، لذا من عبارت قانونیش که متن کتاب نمیخونم رو این جهر چون محل حاجت ما نیست اونی که محل حاجتی میخونه. ایشون میگه فترازی ازن هو تطابق و ارادته، نه اراده ممکنه باشه اما ترازی نیست، و بعد هم باز ترازی رو ان شاءالله توضیح خواهیم داد یعنی فرق است بین اضطرار و اکراه، در هر دو شاید ترازی نباشه، اما معروف و مشهور بین علما این است که در باب اضطرار معامله درسته، در باب اکراه باطله. در باب اضطرار درسته، ولو در باب اضطرار ممکن است اون ترازی نباشه، رضای واقعی نباشه. مثلا یه خانه است که قیمتش 100 میلیون تومنه اما نمیخرن، الان اگه بخواد بفروشه 10 میلیون تومن بیشتر نمیخرن، از اون برم بچهش احتیاج به علاج داره، مجبور این خونه بفروشه صرف بچه بکنه. خب اینجا خونه رو اضطرارن میفروشه، آیا این بیع درست یا باطله؟ بناشون بینه که این بیع صحیحه، حالا واقعا نظر از بعضی بیع صحیحه، اما اگر بیع اکراه بود اونجا بیع رو صحیح نمیدونن، مجبورش کرد گفت هفتیری بالا سرش گرفت که بیا خونه بفروش، اونجا بیع صحیح نیست، با اینکه ممکن است اونجا به همون 100 میلیون فروخته باشه، نمیخواست خونش بفروشه، میاد هفتیر بالا سرش میگه آقا حتما خونه بفروش به اون 100 میلیون. ببین اگر خونه رو به 10 میلیون فروخت بر رفع اضطرار که بچه رو معالجه بکنه میگن درسته، اما اگر خونه رو با اکراه به 100 میلیون فروخت میگن درست نیست. دقیقا فهمید؟ من راجع به این مطالب یه توضیحاتی هم به لحاظ تاریخی در بحث اکراه عرض کردم، که چون بحث اکراه مستقلا در کتاب مکاسب خواهد آمد، همونجا انشاءالله نکات فنی شرز میکنم. بعد ایشون میگه که از ترازی تطابق ارادتین، در اصطلاح ما ارادتین کافی نیست که خودش ترازی باشه، این دوتا اراده باید از ترازی حاصل شده باشه. بله، بعد ایشون میگه که الاراد مقصود بالاراده هنا الارادت الذی تتجه لاحداث اثر قانونی معین هو انشاء الالتزام. التزام تعهد، تقریبا اعتبارات فردی رو اصطلاحا التزام میگن، التزامات شخصی. بعد در ایشون به این مناسبت کلمه اراده چرا این کار کرد ایشون، یه حاشیه نسبتاً بله. بعد ایشون اون صفحه که اون صفحه 182 بود، تا صفحه 184 ایشون میفرمان که بحث رو در باب به اصطلاح تعبیر از اراده، بیان اراده، ابراز اراده در اونجا، ایشون در اونجا در اون صفحه 174 در هامشش یه بحثی راجع به اراده میکنه در حاشیه کتاب. تعبیر ایشان داره و یقرر علماء النفس ان الاراده یسبقها عملان. ببینید این بحث حقیقت اراده چیه، این هم در الان مباحث روانشناسی مطرح میشه و در قدیم به مناسبتی در جبر و اختیار، مناسبت جبر و اختیار و به مناسبتی در اینکه اراده به چی محقق میشه، در بحث بی در مقابل کراهت و عدم رضا و الجا و اینجور مفاهیم، ایشون در اینجا میگه از راه علم نفس وارد شد روانشناسی، یسبقها عملان تحذیریان، دوتا آماده سازی، دوتا آمادگیه، و یلیها عملان تنفیزی، یک نوع اقدام عملی، عمل تنفیزی، دو اقدام عملی. مثلا من اراده میکنم این تسبیح رو بذارم روی پام، مثلا دوتا اول دوتا صورت ذهنی، دوتا عمل روانیست، بعد یک عمل خارجی که با دست تسبیح رو مثلا میذارم روی پای خودم. این یک به اصطلاح نکته ایست که در این جهت مراعات میشه. ایشون نوشته عملان تحذیریان، دوتا آماده سازی مطرح میشه، و یلیها عملان، یا یلیه ما باید باشه، عملان تنفیزی. فاول مرحلتن هی اتجاه الفکر الى امر معین، ذهن رو روی یک امر معینی با حال امروزی ها زوم میکنیم که اسمش ادراکه، ایشون اسمشه بله. ثم یلی ذالکه مرحله تو تدبر، بررسی کردن. تدبر از کلمه دبر یعنی آخر هم، یعنی اول و آخر امر و خروج و دخول و همه جهات رو فکر کردن. فیزن و شخص على امره و یتدبره، ثم یأتأت المرحله تو ثالثه و هی امضاء العزیمه فی هذا الامر والبت فیه، والبت فیه یعنی جزم کنه، انجام بده، تصمیم قطعی بگیره. بته هم مثل البته به فارسی، البته به فارسی همین بته دیم، یعنی جزمن و قطعن. و هذه هی الاراده، مراد از اراده این مرحله سومیه. فاذن عقدت لم یبقى بعد ذلك الا مرحله رابعه و هی مرحله تنفیذ، مرحله اجرا یا جری عملی یا تحریک عضلات نحو شی. مثلا بنا میگذاره مثلا بنا موبایل برداره صداش، تحریک عضلات میشه نحو شی. اینم که این ایشون وارد این بحث شده، آن من مراجعه نمی کنم تا آخر، فقط خوندم از این هامش تا اینجا مثلا 7-8 سطر اون وردن در 12 سطر، یه سطر مفصل ازش هم مناقشه کرده که این درسته درست نیست. من فکر میکنم چون دیگه بنا شد که الان امروز که حرفای سنوری رو میخونیم یه مقدار مناقشه، این ایشون نوشته اینو ما اصطلاحا اراده تکوینی میگیم و فکر میکنم ایشون اشتباه کرده با اراده تشریعی. اونی که الان ما در حقوق و در قانون داریم اراده تشریعیه. اولا اونی که معروف بین ما تصورشه، بعد تصدیقش، بعد تصور فائده، بعد تصدیق رو، بعد عزم و بعد جزم و بعد شغل مؤکد و بعد تحریک عضلات، یه چیزی داره آقایون ترتیب، والا این درست یا ندرست من فعلا وارد این خصوصش نمیشم. بین شغل مؤکد تا تحریک عضلات هم اراده و اختیار مطرح میشه، هست یا نیست. این در کتاب‌های ما این مطرح شده، در مطالب ما این مطرح شده. حالا اینا واقعا یکیه بعد داره، ایشون یه بحثی هم در این بعدیاش میکنه که آیا بعد هست نه. طبیعتا تعجب از ما از ایشان که ایشون چرا این بحث اینجا مطرح کردن. این اصطلاحا اراده تکوینی است. در اراده تشریعی قاعدتا اینطوره، همطور که امروز هم در بحث اول مثلا فرض کنید در اراده تشریعی مثال بارزش اعتبارات قانونی، در اعتبارات قانونی فعلا بنا به اینه که مبادی جل سه تاست، یکی وجود مصالح و مفاسد. عرض کردیم مصالح و مفاسد یا ملاکات رو مرحوم ناینی امور تکوینی نفس الامری میدونه. ما عرض کردیم مراد از ملاکات به نظر ما امور تکوینی نفس الامری که موضوع از آثار قانونی خودشه. پس که مثلا بگیم، اگه بگیم زن و مرد مثلا اختلافشونه که مثلا قد مرد عادتا بلندتر از قد زنه، اما این موضوع اثر نمیشه، نمیشه که چون قدر مثلا نمازش مقبوله، روزش این تو روزش در نخونه، روزش بگیره، این اختلاف قد رو نمیاد معیار قرار بده برای این که در احکام اختلاف. امر واقعی هست، تکوینی هست، منشه. ما امر واقعی رو ملاک میدونیم که بیاد زیربنای احکامش بشه، قانونش بشه. اگر امر واقعی روشن شد، امر واقعی ملاکات رو مرحوم آینه امور نفس امریه واقعی گرفت، درست حرف ایشان، اما امور واقعیه که زیربنای جعل میشه ملاک اینه.
همین
فرمایش
شما رو
داره ایشون
میگه،
نه دیگه
بحث
دیگه،
بعدش میشه حب و اراده.
احسن، این اراده اراده تکوینی نیست، تشریعیه. این بعد عرض کردیم بعد از ملاکات مسئله حب و بغضه، بعد از حب و بغض هم مسئله اراده و کراهت. اینجا اراده و کراهت تکوینیه، اراده و کراهت بعضاً تشریعیه. در اراده و کراهت تشریعی شما عمل رو بر دیگری قرار میدید و لذا عرض کردیم. البته آقای خویی داره که اراده و کراهت تکوینی فرقی نمی کنه با تشریعی، لیکن انصافا نفهمون علایا حالا شما در باب اراده تکوینی
وقت
حالا اون بحث کیف معرض و جوارش نمیخواد. شما در اراده تکوینی میرسید به شغل مؤکد و بعد مثلا تصمیم بگیرین و عزم و جزم و شغل مؤکد و بعدم مسئله تحریک عضلات و بقولشون تنفیذ یعنی اجرا، یعنی اقدام عملی. اما در باب اراده تکوینی تشریعی باز ما جبه میگیم تشریعی، شما این رو به عهده دیگری میگذارین. اون اراده ای که میاد تحریک عضلات شما نیست. ولذا عرض کردیم در اراده تشریعی در واقع سه رکن داره، مرید و مراد و مرادون منه، یه مرادون منه هم داره. اما در اراده تشریعی مرادون منه نداره، مرید و مراد. تکوین واسه چپه گفتم مراد من واضحه دیگه، حالا اون چپه راستشه. در اراده تکوینی قرازم اینه که ایشان در اینجا برداشتن فرمودن، این نمیشه من که سر در نه، هرچی خوندیم که سر در نه، این مربوط به اراده تکوینی است، ربطی به اراده‌ای که ما الان در باب معاملات میگیم این شبیه اراده تشریعی اصلا، این اراده اعتباریه. چیزی که اعتباراً ملک من بوده ملک، بله اون اراده واقعی این است که من مالک پول بشم، فرض کنیم با مثال این اراده واقعی، لکن من برای این که مالک پول بشم این امر اعتباری رو انجام میدم، یا به نحو مثلا فرض کنم خونم رو میفروشم یا خونم رو اجاره میدم یا مثلا راه دیگه مثلا قرض میدم یک چیزی رو قرض، یه راهی رو میخوام انجام بدم برای این که به اون مطلوب خودم برسم. این راه اعتباریه و لذا با اعتبارات مختلف هم عوض میشه، یا میفروشم یا اجاره میدم، خونه خودم میفروشم یا خونه خودم اجاره میدم. پس بنابراین اینی که ایشون در اینجا بحث اراده رو مطرح فرمودن به نظر من میاد که خیلی درست نباشه، جای بحث اراده در اینجا نبود که ایشون بیاره.
مثلا قرارداد بالاخره یه عمل هست که مراد طرف هست که من
ببینی اعتباره
بالاخره عمله
باشه اعتبار، میدونم این رو ما حساب نمی کنیم عمل نفسانی، اون که مطلوبشه تملک ثمنه، اما اینجا بله میدونم حب و بغض هست، اما این حب و بغض به این معنا که این عمل انجام بگیره، وقت این رو مثلا انجام بگیره به نحو این که میخواد به اون مطلوب نهایی برسه، وقتی این رو به عهده مکلف، حالا اون چه به عهده مکلف میذاره اراده کرده چیه، اون باز نحوه تصورش فرق میکنه.
اگر اعتبارم هست میخواد ایجاد کنه با
اراده
است دیگه،
حالا به هر حال ما که نفهمیم، حالا چون اینا ظاهرم بحثش ادامه پیدا میده. بعد ایشون داره که در بحث اراده تعبیری که از اراده میشه، یه دفعه این تعبیر از اصیله، یه دفعه این تعبیر از نائبه. ما دیگه الان بحث نائبشه که کلن الان نمیخوریم، بحث اصیلش هم مقدار مناسب. بله بعد ایشون میگه که اراده کامنه فی نفس فهی عمل نفسی یعنی عقد و بهی العزم و علا شیء معین، ایشون از این راه آمده، در صورتی که این ارادهی که در اینجا هست اعتبار نفسانیست به تعبیر مرحوم آقای خویی مثلا. بله بعد ایشون که وارد این میشه که و مادامت الاراده عمل نفسیه لا یعلم بها من الناس الا صاحبها، خب وارد این که معلوم نیست. بعد ایشون فصلی که داره التعبیر و صریح و تعبیر و ضمنی، این صریح ایشان در اینجا غیر از صریح در مقابل کنایه است، این در مقابل ضمنیه. بعد ایشون داره که التعبیر و این ماده قانونی مصره، التعبیر و عن الاراده یکونو به لفظ الکتابه و الاشاره، این سه تا گرفته، عرض کردیم متعارفشون بعدها 5 تا شده، فعل و سکوت هم اضافه شده، این سه تا از فعل و سکوت. خب بعد ایشون که وارد این بحث میشه بیکون و تعبیر و اراده صریحا اذا کان المظهر مظهر یا مظهر الذی اتخذه و کلامن او کتابتن او اشارتن او نظر مظهرن موضوع انفیزاتی للکش یا مظهرن موضوع انفیزاتی للکش ان هذه الاراده حسب المعلوف بین الناس، مهم این است که این اراده رو بین مردم ظاهر بکنه. وقتی ایشون مثال های میزن، حالا دیگه من وارد اون بحث ایشون نمیشه، ایشون میگه در باب اراده در باب عقود دو تا نظریه یک کلی وجود داره طبق تصوری که ایشون گفته، یکی اراده باطنه و اراده ظاهره. ایشون میگه که اراده باطنه تبحث و عن اراده فی ما تنتوی علیه نفس، به قولم عرض کردم ایشون تنتوی علیه نفس آیه خوبی مثلا میگه اعتبار نفسانی، اما مظهر و تعبیر عن اراده فلیس الا قرینتن علیها، لذا اگر این اراده رو ابراز کرد، خوب دقت بکنید این قرینه میشه، این شبیه همون مبنایی که در حجت ظهور ما عرض کردیم، یک مبنا در حجت ظهور این است که کلام ظاهر است در این که مراد متکلم، لذا زن آوره، ظهور کلام نسبت به مراد متکلم لذا حالت زن، این همین حرف ایشون میده قرینتن علیها، خوب دقیقی تقبل و اثبات العکس، این نقطه اونه میشینه، اگر گفت چیزی دیگه من خواستم قبول میشه. ما تا حالا بنده ازا و تقسیم بودیم در باب انشائیات همونی که ابراز کرد ثابت میشه، غیرش گفت ثابت هم نمیشه. این اراده، این که میگه اراده باطنه، اینجا آمده با انشاء معامله اخبار کرده. مثل آقایی انشاء اخبار یک ابراز اعتبار نفسانی. حالا اگر ابراز کرد ممکنه ابرازش غلط باشه یا کم باشه، داره اعتبار نفسانیش یا اوسع باشه یا ازیق باشه، اون اعتبار به اون دائره اراده نفسانیه. فاذا قام دلیل من جهت اخرى الا ان المظهر المظهر المادی لا يتفق مع الاراده النفسيه، اونی که مظهره اونی که مبرزه، فل ابراتو حين اذن بهذا لا بذاک. ما اینو مفصل توضیح دادیم در میان فقه اهل سنت، از رساله هم خوندیم، از مجله کتاب مجله الاحکام العدلیه که در فقه حکومت عثمانی بود اونجا هم خوندیم. العبرت بالمقاصد والمبانی، این داره میگه. ببینید فاذا قام دلیل من جهت اخرى الا ان المظهر المادی لا يتفق مع الاراده النفسيه، این مظهر مادی یعنی یا لفظ یا کتابت یا اشاره، اراده باطنه هم اراده نفسی هم ازش اعتبار نفسانی. ببینید بله
توافق نیست.
فل عبرتو به هذه لا بذاک، اعتبار به اینه. روشن شد؟ و اذا تعذر الوصول الى معرفت الارادت نفسی عن طریق الجزم فما علی القاضی طرق اثبات الا ان یتعرف عن طریق الافتراض. یعنی باید بگیم این لفظ ظهور در این معنا داره. فل ارادت الحقیقیه اولا، فل ارادت الحقیقیه اولا و الا فل ارادت المفترضه. این در کسانی که دنبال اراده باطنه هستن. بعد در فصل بعدی نظریت الارادت ظاهره، در این نظریه فی نصف ثانی من القرن التاسع عشر بحث فقها آلمان، به تعبیرشون فقهای آلمانی، فقهای قانوندانهای آلمان و حقوقیهای علمای حقوق آلمان، نظریت الارادت الباطنه بحث المدقق. من به شما عرض کردم یک دقت نظر و ظرافت نظری به کار بردن و خلاصو من بحثم خلاصونیم به این نتیجه رسیدم الا ان هذه الاراده النفسيه لا يجوز ان يكون لها اثر في القانون. اراده نفسیه نمیتونه اثر در اون دیروز عرض کردم یکم تفصیل داره، حالا دیگه امروز تفصیلش رو خوندیم دیگه، این همون عبارت ما سریع کمی واضح‌تر. اون اراده قلبی، اراده نفسی، اعتبار نفسانی، اون تأثیرگذار نیست، اون آثار قانونی نداره. فهیه شیء کامن فی نفس، یه چیزی است که در قلب انسان، در نفس انسان. ولی اراده التي تنتج اثرا، اراده وقتی میتونه اثر بگذاره، هیل اراده فی مظهر حل اجتماعی یا مظهر حل اجتماعی، باید به حد ابراز برسه. لا فی مکمنه ها، نه اونی که در باطنه، نه اونی که در قلبه. و هیه لا تختل جوف زمیر، زمیر وجدان، اونی که در وجدان انسانی هست، در زمیر انسانی هست، اون به درد نمیخوره، عمدش اونیست که آثار داشته باشه. بعد ایشون بلا تأخذ الاراده تو مظهرن اجتماعی هم الا اندل افساح انها، وقتی که بیانش بکنیم افسحن به روشنش کن. فل عبرتو به هادل افساح، چون دیروز عبارت آلمان خودی موجز بود، امروز داره با دقت بیشتری. اذی هو الشیء المادی الذی یستطیع القانون ان یحیط به و ان یرتب احکامه، اونی که میتونه کار بکنه همین افساحه، ابرازه. روشن شد؟ دون حاجت الى تحسس، ببینیم ما چی تحسس، مثل تجسسه، بریم بگردیم ببینیم در قلب این آقا چی بوده، در اون به درد نمیخوره. دون ما حاجت الى تحسس ما تنتبی علیه نفسو من نیات. خیلی عجیب بود این کلمه نیت، ایشون اینجا به کار بوده، ناینم کتابش که دیت بود، ببخشید کلام شیخ، شیخ هم نیت بود در مقاصد، خیلی تعبیر لطیفیه. شیخ هم میگفت در با معاملات اعتباری به نیت نیست، چون من عرض کردم یکی مسئله اعتبار نفسانی، یکی مسئله اراده، یکی مسئله نیت. مرحوم شیخ هم تعبیر نیت داشت، اینجا هم نیت داره. بعد ما تنتبی علیه نفس و بنیم فان القانون ظاهرتون اجتماعیه، لا ظاهرت و نفسیه، یه امر روانی نیست، یه امر روانشناسی نه، امر علمی نیست، یا به قول امروز امر سیکولوژی نیست، یه امری نیست که به روانشناسی برگرده. ولی ارادت الباطنه لا وجود لها الا فی العالم نفسی. دقت کنید، من یک روزی در یه بحث گفتم که بعضی از این قانوندانهای آلمانی دقت ها بیه بعد از دقت زیاد فهمیدیم مطلب اینه، بازم به نظر ما یک کم میفهمیده، همیشه نفهمیده. حالا فعلا اریده ان یکون لها وجود فی العالم الاجتماعی وجب ان تتجسم این اراده فی المظهر المادی لها، مراد از مظهر یا مظهر مادی که لفظ باشه، و هو ما یستطاع و ادراکو، که اینو ما بتونیم درک بکنیم، و فی هذا استقرار للتعامل. اگر به معامل نفسانی اکتفا بکنیم این معاملات استقرار پیدا نمی کنن. برای استقرار معاملات و اینا تأثیرگذاری و تمعنینته و تمعنینتن، حالا شاید چون استقرارون اینجا استقرارون داره، و تمعنینتون لمن یسکن و به حق الا ما یظهر امامه من ارادتن لا یستطیع التعرف علیها الا من طریق تعبیر عنها. خیلی تکرار کرده مفرد. این میخواد بگه بابا تا مادام توی قلبه فایده نداره اعتبار نفسانی. این به نظرم عبارتی که اول گفت دققو، مراد از دققو اینه، با این تطبیق که رسیده اینه. فلا یحتج علیه بعد ذلک به ان من تعاقد معه کانی انتبی علانیت اخرى. اگر بگیم طرف معامله ما اون قابل یا موجب، این یکی نیتش یه چیز بود، اون یکی نیتش چیزی، غیر الذی تستخلص من الطریق الذی اختاره للتعبیر عن هذه النیه. بعد ایشون در هامشش، در هامش این مطلب نوشته، دقیقا تأثر القانون آلمانی، خود قوانین آلمانی هم به این نظریه متأثره، بالفقه آلمانی، فقه مرادش حقوقه، فأخذ الى حد کبیر به نظریت ارادت ظاهره و طبق القانون الانجلیزی، قانون انگلیسی هم هاده نظریه فی کثیر من الفروز. با اینکه معلوم، البته اون قانون قوی اراده باطنه مال یونان قدیم بود، روم قدیم بود، ایشون میگه بعد داره مواردی از اصطلاحات اونا به کار برده که من دیگه حالا چون کتابایی که ما نداریم حالا هر چی بخوایم بکنیم با تعبد صرف باشه. بعد از این مطلب در حاشیه، بعد از این مطلب عرض کردیم در کتاب سنهوری، اینجا کلمه در حاشیه است، خیلی جام در متن فتاوای علمای اسلام رو هم میارم و بیشتر تو اونجایی که من دارم فقهای اربعه رو میارم، شاید هم گاهی ابن حزم میاره. اما از شریعت الاسلامیه، این در حاشیه داره، اما از شریعت الاسلامیه فلو ان القاعدت فیها، این فلو داره، فکر میکنم فلوش یک جور عجب غریبیه، مثلا مخواسته که ما ان القاعده، حالا ولو ان القاعده فیها، خیلی لطیف ملتفت شده، ان العبرت بالمعانی، همونی که ما خوندیم از مجله احکام، احکام به اصطلاح عدلیه، پس معلوم شد که ان العبرت بالمعانی در مقابل ان العبرت بالالفاظ، ان العبرت بالمعانی ای بالارادت الحقیقیه للمتعاقده، دقت کردین، الا ان الفقها فی کثیر من الفروز یقفون عند المعان ظاهره من الالفاظ التي استعملها المتعاقدان. اینجا هم با مشکل مشکل رو شده، میگه قاعدش این است که ما دنبال به حساب معانی باشیم، اما اینو دارن اهل سنت، راستن میگه در کثیر از جا اونجوریه، فلا یتعدونها الى المعان الکامنه فی السریره ولهذا ولعلهذا یفسر و تحلیل هم و دقیق. این تحلیل و دقیق مثل همین حرف هاییست که انشاءالله بعد میخونیم از شیخ انصاری، چون مرحوم شیخ انصاری اول یه مقدمه چین که باید لفظ عقد صریح باشه، بعد وارد بحث شد فلان لفظ صریح هست و نه فلانی سره، یکی یکی شو بکنه الفاظ رو تحلیل کردن، مرادیشون تحلیل الفاظ تحلیلی است که بعد از این خواهد آمد در کلمات شعر، ولعله الله یفسر و تحلیل هم و دقیق لبعض العبارات و الالفاظ و وقوف و وقوف هم طویلن اند شرح ما تتزمنه هاله العبارات من المعانی. یعنی ایشون میخواد بگه سر این که در فقه اسلامی رو الفاظ زیاد آمده کار کرده این بوده، این در قوانین غربی نیست، اینقدر اون الفاظ نمیستن. شرعیتو باشه، اشتریتو باشه، بیعتو باشه، ابتعتو باشه، روی این الفاظ اینقدر بله. و ما یستطبعه اختلاف و اختلاف و تعبیر من اختلاف الاحکام فلیس هذا منهم فی رأینا استمساکن باللفظ بل هو تقلیب دل ارادت ظاهره علی الارادت الباطنه. لیکن عملا اینطور نیست، ایشون شاید اشتباه کرده با فقه شیعه، در فقه شیعه اراده ظاهره مقدمه، در فقه اهل سنت اراده باطنه سابقا هم عرض کردیم. مضافاً الی ان هناک ثلاثاً جدهن جدون و هزلهن هزلون جدون، یه روایتی است بحث شما در مکاسب محرمه کردیم که ثلاثاً جدهن جد و هزلهن جد، که حتی اگر شوخی هم بکنی بازم جده، یکی زواج است و یکی عتاق است و یکی طلاق، که اصلاً پیش ما هم ثابت نیست مطلب. حالا به هر حال ایشون میگه که ولایش تا اصحاب و نظریت الارات ظاهره طریقا خواستن لمظهر تعبیر لمظهر فعی و مظهر مظهر من هذه المظاهر یسه و انده هم وقت یکون و هذا المظهر تعبیرا صریحا او تعبیرا ضمنیا. این تعبیریشون هم درست نیست، اصلا اینایی که دنبال اراده ظاهر رفتن مثل شیعه هدفشون این بوده که تعبیر صریح باشه، غیر صریح قبول نمی کنن. بله. و هم لا یکتفونه من المظهر خارجی بعن یکون مجرد دلیل علیها دلیل یقبل و اثبات العکس و تبین من الظروح ان تعبیر خارجی لا یتفق مع الارادت داخلیه. اون بحث این که لفظ مطابق نباشه با اراده داخلیه، اون بحث معروف ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصده ربطی به این نداره. بله فایده نداره الا تبین. بله ولو اکتفو بذالک ولو لتفق و مع اصحاب نظریت الاراد و لکن نهم یذهبون الى مدى ابعد و یعتبرون هذا المظهر الخارجی هو العنصر الاصلی للاراده. این بعد ایشون وارد بحث این قسمت میشه. البته ایشان بله بعدم وارد موقف قانون جدید شده که حالا ما یه نکته ای که ما همیشه عرض میکنم که در اینجا ایشون در بحث اراده باطنه این عبارتی از ایشون یادم رفت بخونم. بله فالقاعده المعروفه، این در صفحه 179، القاعده المعروفه فی القوانین اللاتینیه ان الاراده الباطنه هی التي يؤخذ بها، در اصل این بوده ولیکن نظریتا حدیثه کان للالمان از ذل الاکبر فیها، که اساسش آلمانی ها گذاشتن، تأخذ بالارادت ظاهره. پس این دو تا نظریه در غرب مطرح میشه و من هنا اختلفت المدرسه الالمانیه مع المدرسه الفرنسیه. اینجا مدرسه اصطلاحا ما به فارسی مکتب، مکتب حقوقی آلمان با مکتب حقوقی فرانسه فرق میکنن اصطلاحا، ما اینو خیلی ترجمه فارسی کنیم اینجوری میگیم مدرسه مدارش مکتب حقوقی. فل عقد، این عقد یعنی حقوقی، کم اختلفتا فل التزام و کم اختلفتا، این مراد ببینید عرض کردم خدمتون ما در بحث اعتبارات، اعتبارات ادبی رو هم مطرح کردیم، ایشون اصلا مطرح نکرده چون کتاب قانونیه ربطی به اعتبارات ادبی، به عکس مرحوم آقای طباطبایی در کتاب اصول فلسفه ادراکات اعتباری ادبی رو مطرح کرده، اعتبارات ادبی، اعتبارات قانونی مطرح نکرده.
اون مثال داره، اون کتاب
حقوقی. نه میدونم چون کتاب حقوقی نیست. خوب بود به مؤسسه حوزه بیشتر رو قانونیاش بحث بکنه. پس ایشون اعتبارات رو وقتی صحبت میکنه اعتبارات ادبی رو مطرح نمیکنه. ایشون در این امور اعتباری سه تا رو مطرح کرده. خوب دقت بکنید. یکی عهد، یکی عقده، یکی قانون. اصطلاحاً عهد و عقد رو التزام شخصی میگن، اعتبار شخصی میگن، قانون هم اعتبار قانونی میگن. ما در فقه غیر از حالا عقد و عهد یه چیز دیگر مطرح میکنیم، وعد، ولذا مجموعاً شد سه تا، وعدون، از اون قویتر عهدون، از اون قویتر عقدون. و معروف بین علمای ما این شده عقد و عهد یجب الوفا به، لکن وعد لا یجب الوفا به. دقت کردیم؟ پس از این چند تا اعتباری که ما داریم، از این مسائلی که داریم که ما در فقه به نحو اوس مطرح کردیم، یکی در اصول هم اینجا داریم مناسبت، اعتبارات ادبی است که ایشون اصلا مطرح نکرده، اعتبارات شخصی هم ایشون یکی عقد رو گفته، کم اختلفتا فل التزام، مرادش از التزام در اینجا عهده، یکی عقد رو گفته یکی عهد رو گفته، و کم اختلفتا ما فی نظرت عامل المعاملات للعلاقات القانونیه، یکی هم اعتبارات قانونی. پس در عبارات ایشان سه چیز آمده، این اراده ظاهری و باطنی رو در هر سه آورده، عقد و عهد و قانون، در این سه مورد ایشان آورده که بعضی قائل به اراده باطنی هستن، یعنی نظریه قدیم لاتین به قول ایشان و روم باستان و منها مکتب حقوقی فرانسه، و بعضی هم قائل به اراده ظاهری هستن که ایشون میگه که آلمانی ها مبدعش بودن، اساسا حقوقدان های آلمان به دنبالی افتادن و تأثیر گذار بوده حتی در قوانین مثل انگلستان. بله، کم اختلف ها فل اولا، یعنی مدرسه به اصطلاح لاتین و بعد فرانسه، تقف و امام المظاهر المادیه المحسوسه، این اصطلاحا به اصطلاح خودشون نظرت ها فنورت ها موضوعیه در لغت عربی فعلا که ما در فارسی پوزیتیویسم به اصطلاح بشن لفظ انگلیسی بکنم، ولی اخرى تن فضائل البواطن نفسیه فنورت ها ذاتیه، فاذا اقتصرنا على العقد رأينا المدرسة الفرنسيه مكتب حقوق فرانسه تأخذ بالإرادة الباطنة و تأخذ المدرسة الالمانيه بالإرادة الظاهره. روشن شد؟ مشکل در اینجا تا اینجا خب هیچ مشکل خاصی نداره، مشکل اینه که عده از مستشرقین وقتی میان تو دنیای اسلام نگاه میکنه میان تو اهل سنت ال عبرت و بالمعانی گرفتن، این ال عبرت و بالمعانی با اراده باطنه بیشتر نزدیک شد، در روایات اهل بیت نگاه کنده ال عبرت و بالالفاظ، یعنی اگر یک معنای واحد رو با یک لفظ گفت درست، با یک لفظ دیگه گفت نادرست، اینا آمدن گفتن که پس معلوم میشه اینی که در فقه مثلا اهل بیت آمده این با مکتب حقوقی آلمان میسازه، ذهنشون مشکل کار اینه، یک مشکلی که الان درست شده، خیال میکنه اگه یک اختلافی در غرب بود این اختلاف منعکس شده در دنیای اسلام، در دو مکتبی که در دنیای اسلام هست، اونی که میگه علی عبرت و بالمقاصد، این یه مشکلی است که الان ما الان با مستش این باید برای اینا توضیح داده بشه. اما این که اجازه بفرم، اما این که دنیای اسلام عادتا به بعضی از علوم و معارف فقهای اسلام علمای اسلام متأخر، جای بحث نداره، این که جای بحث نیست، انسان متأثر میشه، این که جای بحث نداره، اما این که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اینا متأثر بشن، این باید برای اینا توضیح داده بشه، در دنیای اسلام فقط بحث این نیست که یه ده این بر، یه بحث کلیتر این است که دو تفکر هست، یه تفکر که خودش بررسی میکنه خودش بحث میکنه، یه تفکری که میگه من دارم شرح قرآن میدم، شرح وحی میدم، و این وحی اصلا هیچ نحو ارتباطی نه با این نظریه فرانسی داشته، نه با مکتب فرانسه داشته، نه با مکتب آلمان، هیچ نحو شواهدی موجود نیست که پیغمبر اکرم در مدینه مثلا در مدینه یا در مکه متأثر به مکتب حقوقی فرانسی آلمان باشه، ممکنه در قرن دوم سوم، یعنی به عبارت اخرى ممکن است بعدها که ترجمه شد فرهنگ غربی اون زمان یه تأثیری در مسلمان پیدا بشه، طبیعی هم هست، ببینید الان در منطق، منطق غربی ارسطو ترجمه شد، در نجوم، در ریاضیات، در موسیقی، بعدها در طب، تا یه حدی در کشاورزی، کشاورزی کم ترجمه شد، یه کتاب بیشتر نداریم، الفلاحات رومیه، اما در اون رشته دیگه در طب خیلی ترجمه شد و خیلی تأثیر پیدا شد، خب نمیشه انکار کرد، اما بحث این است که در این جور احکام، در این جور احکام الهی مثل اوفو بالعهود، اینه که اینا آمدن متأثر شدن به مکتب فرانسه یا به مکتب حقوقی آلمان، این ذهنیت اینه، مشکل کار ما با آیون اینه، این که بیان پس الان علمای ایران متأثر بشن به یک مکتب فرانسه یا آلمان، این معقوله، این چیز مشکل نداره که، این امر معقولیه، این قسمتش معقوله، اما این که بیایم ما اهل بیت و علیهم السلام خیال کنیم متأثر شدن، این باطله، باطلش اینجاست، و اینو برای اینو باید توضیح داد که این اصلا تو این زمینه ها نبودن، تو این رشته ها نبودن، احتیاج به این رشته ها نداشتن، و انصاف قصه من عرض کردم اگر ما باشیم و با روایت اهل بیت که سابقا توضیح دادیم کاملا واضح، مثلا بیعینه، بیعینه چه بود؟ چون می گفتم پیغمبر فرمود نها ان بیعین فی بیعین، دو تا بیع در یک بیع. خب عرض کردم می آمد میگه این کتاب از تو خریدم به 100,000 تومان، 100,000 تومان بهش می دادم. بعد می گفت که این کتاب رو به تو فروختم دو مرتبه به 120,000 تومان به 6 ماهه، کتابم بهش میدن. بعد از 6 ماه 120,000 تومان میگیره، یعنی 100,000 تومان میده 120,000 تومان میگیره. این شده بیعین فی بیعین. خب در روایات اهل بیت آمده اگر دو تا عقد جداگانه علیسه انشاء اخر و انشاء طرف قارنه فرده اشکال نداره. ببینید اهل سنت چی میگفته؟ علی عبرت و بالمعانی و المقاصد. بالاخره شما 100 تومن داری 120 تومن 6 ماه گرفتی، اهل عبرت بالمقاصد این بود، این میشه روا. اهل بیت گفتن نه، دو تا انشاءه، اعتبار به انشاءه، دو تا بیع جداگانه شما انشاء کردین، اگر دو تا بیع جداگانه انشاء بشه اشکال نداره. یعنی مثل اون مثال بزارعه، اگر گفت من کار میکنم و بذرم با خودم میارم، 60% مال من 40% مال تو، امام میفرمین اشکال نداره. اگر گفت من کار میکنم 30% مال کار بذرم میارم، 30% مال بذر، سمون شد دیگه 60%، امام میفهم این اشکال داره. اونا میگفتن علی عبرتو بالمقاصد، این با اون یکیه چه فرق میکنه؟ بالاخره 60% گرفت. حالا بگه 60% برای خودم و بذرم بر من، این یک جور، 60-30% برای خودم، 30% برای بذر. امام میفهم برای بذر نمیشه قرار بده، برای امر اختیاری میتونه قرار بده، چون بعض خراب میشه خرابه درسته کزا. بگه من کار میکنم برای کار میشه،
شبیه نیستن. شاید وقتی میگه بقر میارم بعد خودش اگه شخم بزنه میگه نه من گفتم بقر میاری قشنگ شخم میزنی بیشتر، یعنی فکر
نمیکنم کلمه بقر رو که ما نگفتیم، شما سوی در گفتید بذر گفتید. حالا مثلا بقر که چیز نه، اون چون کاره با بقر رجوع کاره، نه بذره. ببینید دقت بکنید. پس بنابراین این تا اینجا این مطلب روشن بشه. اما این تعبیر ایشان تو دیگه فردا عبارت ایشان نمیخوریم، مناقشات ما با خود سنهوری هم ایشان از فردا شروع میکنیم که آیا اصلا تعبیر اراده ظاهره و باطنه درسته یا نه، اصلا خود تعبیرش درست نباشه.